بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا راهی که پایانش حسین است. بود فرمان روای کشور دل، خوشان کشور که سلطانش حسین است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. مردم عزیز، بینندگان نازنین، با صفا، دوست داشتنی و درجه یک شبکه جهانی ولایت، سلام به روی ماه شما. عاقبت به خیری، عافیت برای شما از خداوند متعال طلب میکنم. بهترین ها رو آرزومندم. الهی که همه عزاداری های شما، اشک های شما، ناله های شما قبول باشه انشالله. امشب به نقلی شب شهادت قریبانه و مظلومانه نازدانه ابی عبدالله حضرت رقیه خاتون در خرابه شام هست. عرض تسلیت و تعزیت محضر مولامون حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، به ویژه به دختر خانم های گلی که همراه هستن با این شبکه، به آقا پسرهای نازنینی که همراه هستن با برنامه زنده فرکانس تاریکی، سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم. این روزها همچنان روزهای غمه، روزهای عزاست، روزهایی که دل مقدس امام زمان علیه السلام از این شبها و از این روزها و از این مصیبتها خونه. روزهایی که کاروان اسرای کربلا به شام رسیده، همون شامی که همه ناسبین، همه دشمن اهل بیتن، همه زخم زبان میزنند و این کاروان وارد شام میشه. و مثل این روزها که مجلس یزید ملعون برپا میشه و عقیله بنی هاشم دختر زهرای مرضیه نوه پیامبر خدا وارد بر مجلس یزید میشه، که از این مصیبت مصیبتی بالاتر نیست. و فردا هم که روز شهادت حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها هست. آنچه که در نقل اومده، کاروان اسرای کربلا رو وارد خرابه ای کردن و حتی بعضی ها اینجور میگن که به این امید که شاید همین خرابه بر سر این کاروان خراب بشه و همونجا دیگه نام و نشان و اثری ازشون باقی نمانه. و وقتی که طفل چند ساله ابی عبدالله، که حالا نقل‌های مختلفی است در مورد سن حضرت رقیه یا نام این بزرگوار، اما آنچه که مسلم هست و قطعی است این که دختری از دختران امام حسین علیه السلام در شام به شهادت میرسه و اون بارگاه نورانی و ملکوتی که برای حضرت رقیه هست، در واقع وقتی که در عالم خواب خواب بابا رو میبینه، از خواب بیدار میشه و به یاد پدر بزرگوارش میفته و اون داستانها و مصیبتهایی که حالا حتما شنیدید و براش اشک ریختید، اگر فرصتی بود در خلال برنامه هم به اون اشاره خواهیم کرد، که یک دختر بچه، اونم دختری که خیلی بابا رو دوست داره، اونم بابای مثل حسین که مدتی است از بابا دور هست، در اسارت با اون شکنجه ها، با اون خار مغیلان در مسیر راه کربلا تا شام، حالا دل این فرزند، دل این بچه برای بابا تنگ میشه، بهانه میگیره. من از شما سوال میکنم مردم عزیز، اگه یه دختر یتیم، یه بچه یتیم، اصلا نه، بچه که بابا هم داره، بهانه بابا رو بگیره، باباش رفته مسافرت، رفته یک سفری چند روزی نیست، دلش تنگ میشه، بهانه بگیره گریه بکنه، چه میکنیم ما جز این که نوازشش میکنیم، جز این که بهش محبت میکنیم، جز این که آرامش میکنیم، دلداری بهش میدیم، عزیزم قربونت برم، دخترم بابات میاد از سفر، نگران نباش، قصه نخور. اما چه کردن با نازدانه ابی عبدالله در خرابه شام؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشالله خدا قسمت و نصیب هممون بکنه بارها و بارها مکرر به شهر دمشق، حرم نورانی و ملکوتی این نازدانه رقیه خاتون و عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو با امنیت، با خیال آسوده و راحت زیارت بکنیم. انشالله قسمت و نصیب همتون بکنه زیارت با معرفت سید الشهدا در کربلای معلا و عتبات عالیات، با از بین رفتن این بیماری و اینکه مردم با خیال راحت و آسوده بتونن همه اماکن مذهبی رو مشرف بشند و زیارت بکنند. ما امشب با افتخار در خدمتون هستیم، برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. دوستانم اتاق فرمان به ما بگن که چه بخشی رو آماده کردن. بله، ما طبق معمول در برنامه فرکانس تاریکی که سه شنبه ها جناب آقای سوری در خدمتون بودن، حالا گاهی هم حقیر توفیق پیدا میکنم خدمتون باشم، و پنج شنبه ها به صورت زنده و مستقیم در محضر سرور عزیز و ارجمند و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالصاحب هاشمی بودیم و حضورا خدمتتون بودیم. ایشون در سفر تبلیغی هستن و خواستیم که خلاصه این فرصت از دست نره و بتونیم از بیان شیرین و شیوای ایشون بهره مند بشیم و مباحثی که مطرح هست انشالله خدمت ایشون باشیم. از طریق اسکایپ فضای مجازی در خدمت جناب استاد هاشمی هستیم. محضر استاد سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه انشالله، عزاداری هاتون قبول، خدا قوت. و امشب که شب شهادت بی بی جانمون رقیه خاتون هست، خدمت شما سید عزیز عرض تسلیت و تعزیت دارم.
بله همچنین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام على محمد و آله و اللعنة على اعدائهم اجمعین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، بینندگان محترم، دوستانی که در شبکه هستند، حضرت عالی، و این شب رو تعزیت و تسلیت میگم به آقا امام زمان سلام الله علیه، شب وفات و رحلت و شهادت بی بی حضرت رقیه سلام الله علیها. و از خداوند متعال به حق حضرت رقیه سلام الله علیها دعاگو و خواهانم که انشالله که این بلا و این بیماری هرچه زودتر از جامعه انسانی به صورت کلی برداشته بشود انشالله.
انشالله
و خدمت من هستیم انشالله، خدمت شما و دیگر دوستان هستیم انشالله.
ممنونم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید، وقت گذاشتید، شرایط رو مهیا کردید، از اون عزیز و بزرگواری که اونجا منزلشون هستیدم تشکر ویژه داریم، شرایط رو مهیا کردن تا شما بتونید ارتباط تصویری برید و ما و همه بیننده های عزیزمون بتونیم از محضر شما بهره مند بشیم. دوستان عزیز بیننده ما میدونن دیگه، شبکه های معاند، شبکه های وهابی، اونهایی که دشمن درجه یک اهل بیت عصمت و طهارت هستن، من حاضرم قسم بخورم اینا دروغ میگن اگر میگن محب اهل بیت هستن، اگر میگن محب امام حسین هستن، شک نکنید که اینها دروغ میگن و اینها دشمن درجه یک و خونین اهل بیت عصمت و طهارت هستن. از شبکه‌های وهابی دارم سخن میگم، این شبکه‌هایی که کاملا روشن هست، کاملا واضح هست از رفتارشون، از حرفایی که میزنن، از شبهات پوچ و بی اساسی که مطرح میکنن، تکلیفشون کاملا مشخص هست. و ما در این برنامه زنده فرکانس تاریکی تلاش میکنیم که یک دریچه روشنی رو به روی بیننده‌های عزیزمون باز بکنیم، به ویژه عزیزان اهل سنتمون، که آگاه باشن، بدونن که چه کسانی دارن این شبکه‌ها رو اداره میکنن و چه حرف‌هایی میزنن، کاملا تکلیفشون برای ما روشن هست. دوست داریم عزیزان اهل سنت ما توجه و عنایت ویژه‌ای به این موضوع داشته باشن. خب جناب استاد هاشمی، اگر مایل باشید ما بریم یک کلیپ رو از همین شبکه‌های وهابی ببینیم، که خب معمولا ما بارها گفتیم هر مناسبتی که پیش میاد اینها دست به دست هم میدن، همشون تلاش میکنن شبانه روز، همه گوینده های وهابی میان روی آنتن شبکه هاشون و در خصوص اون موضوع شروع میکنن به شبهه پراکنی. از وقتی هم که عزاداری مولا و ارباب منحضرت سید الشهدا شروع شده، حتی قبل از محرم اینا دست به کار شدن، اما الحمدلله که شبکه جهانی ولایت هم محکم و استوار و پرقدرت ایستاده تا جواب اونها رو بده. اگر صلاح بدونید این کلیپ یکی از این شبکه‌های وهابی و از این گوینده وهابی رو ببینیم و بشنویم و انشالله پاسخ حضرت عالی.
عزاداری که هیچ منطقی و هیچ مفهومی در مفاهیم دینی براش نمیتونه به عنوان یک ارزش اون رو ترک بکنه. بالاخره ارزش ها چه با عقل و چه با نقل تعریف شده هستن. شما یه چیزی رو به عنوان ارزش فقطی که میشناسید، خب به هر حال یا باید با نقل تعریف بشه یا با عقل تعریف بشه. این چه با اون چه که به عنوان عزاداری با این حجم، خصوصا وقتی که تر میشه، با این اهمیت ویژه سالانه بهش نگاه میشه که هیچگاه به نه به حج نگاه میشه، نه به هیچ رکنی از ارکان اسلام، حتی به ماه رمضان نگاه نمیشه. همه در انتظار محرم و مراسم عزاداری هستند. خب این چنین مراسمی به عنوان مراسم دینی، یا باید با عقل اون رو به عنوان یک ارزش بشناسیم که هیچ عقلی نمیتونه اینو بپذیره که ما هر سال برای یک اتفاقی که افتاده و خاتمه پیدا کرده و مثل اون اتفاقات هزاران هزار در تاریخ صورت گرفته و ثبت هم هست، بهتر از اون هم شاید اتفاق افتاده، افتاده هم شکی هم نیست در تاریخ، نه که تاریخ دور، تاریخ نزدیک خودمون، از این هفت، از این خونریزی ها و از این ظلم و ستم ها شاید هر فردی در زندگی خودش یا در تجربه شخصی خودش به حال چیزایی رو سخت داره.
خب من خواهشم اینه که دو تا واژه رو این گوینده وهابی به کار برد، شما خوب دقت بکنید. یکی کلمه نقل، یکی کلمه عقل. هی هم داره مانور میده و میگه که هیچ عقلی. خب آخه باید عقلی وجود داشته باشه تا بالاخره کسی بپذیره. وقتی عقل وجود نداشته و نداره، حالا شما هی بخوا از نظر عقلی صحبت بکن. آقای هاشمی عزیز، این آقای گوینده وهابی که صحبت از نقل میکنه که اینا اصلا نقل رو قبول ندارن، یعنی الان ما اسناد و مدارک هم نشون بدیم، خب میگم هیچ کدومشون ندارن، نه نقلش و نه عقلش رو. بعدم حالا دم از این دوتا موضوع میزنن در مورد عزاداری. حالا صحبت های شما رو بشنوی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین که فرمودید، چیزی که واقعا خیلی تعجبناک است که این آقایون وهابی دم از عقل میزنند. کدوم عقل؟ اون عقلی که میگوید خداوند محدود هست، اون عقلی که میگویند، و عقل خودشون اینطوری دام میکنند که میگویند خداوند 5 تا انگشت دارد، نه 6 تا و نه 4 تا. اون عقلی که میگویند در واقع خداوند روی صندلی نشسته و این صندلی از سنگینی خداوند هم صدا میده. اون عقلی که میگوید خداوند حرکت میکند. اون عقلی که میگوید خداوند روز قیامت دیده میشه. اون عقلی که میگوید خداوند روز قیامت پایش رو در جهنم قرار میدهد و الی آخر مفصل این مسائل رو دارن. وقتی که در اساسی ترین و اصلی ترین اعتقاد که من توحید است اینطور عقلشون میلنگه، چه توقعی داریم که از که اینها در واقع در مسائل و قضایای اهل بیت علیهم السلام بیان عاقلانه صحبت کنند و عاقلانه تفکر کنند. خب ببینید، نسبت به این موضوع بحث عزاداری بر امام حسین سلام الله علیه، ما عزاداری امام حسین رو مفصل آوردیم و بیان کردیم که ببینید در عزاداری بر امام حسین سلام الله علیه ما پیرو سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله هستیم. اگر گریه کردیم، اگر عزاداری کردیم، اگر ماتم گرفتیم، این طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. بله. شما اگر اعتراض دارید بهت به پیغمبر اعتراض کنید. بر اساس همین عقلی که این آقای وهابی ادعا دارد، آیا شده در عالم کسی ماتم بگیرد، عذاب بگیرد بر زنده‌ای که هنوز کشته نشده؟ اونم 50 سال قبل از کشته شدن و شهادتش.
درسته.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 50 سال قبل از اینکه امام حسین سلام الله علیه کشته شود، در همان ساعت‌های اول ولادت امام حسین سلام الله علیه ماتم گرفتند، گریه کردند و تشویق بر گریه کردن کردند. اگر پیغمبر در روز عاشورا بود چه کار میکردند؟ پس این شما که میگید عقل میگوید که این عزاداری، اگر ادامه دادن عزاداری این کار خلاف عقله، خب کار پیغمبر شما چی میگید؟ اساسا در عالم کسی قبل از مردن یا قبل از دست دادن عزیزی ماتم گرفته تا حالا هیچ کسی این کار رو نکرد جز پیامبر صلی الله علیه و آله؟ و این نشان از این که اولا که قضیه امام حسین سلام الله علیه را نمی شود با هر مصیبت دیگری قیاس کرد.
درسته.
یک مطلب دوم این که پیغمبر می چون که می داند در زمان کشته شدن امام حسین نیستند که بشینند برای عزاداری بر امام حسین، لذا قبل از شهادت امام حسین عزاداری کردن.
درسته.
تا اسوه و الگو و سنت بشه برای ما. خب اگر پیغمبر این کار نمی کردن، این وهابی ها می گفتن آقا پیغمبر نکرد. وقتی پیغمبر انجام دادند، بعد این وهابی ها می گویند که این خلاف عقل. کار ما خلاف عقل کار پیغمبر صلی الله علیه و آله است. این مطلب اول. مطلب بعد این که ببینید ما وقتی که میایم قضیه امام حسین سلام الله علیه نباید قیاسش کرد با دیگر مصائب تا بزرگان، حتی پیامبران الهی، حتی اولیا، بجز لذا در روایات هست که مصیبت و عزای امام حسین را بجز با عزای حضرت جز بر عزای حضرت یحیی نمیشه قیاس کرد. حضرت یحیی علیه السلام اونم از پیامبران الهی، روایتش خیلی جالب است. البته طبق نظر همین آقایون وهابی هم بدعت هست، این هم خلاف عقله، ولی حدیث قدسی داریم که مصیبت امام حسین علیه السلام اگر بخوایم برگردیم در مصائب و بزرگان، فقط بر حضرت یحیی اینطور مصیبتی وارد شده و خداوند قیاسش میکند بر حضرت یحیی علیه السلام، که این آقای وهابی میگوید که مگر قبل از امام حسین کسی نمرده، مگر این چون این اتفاقاتی بر کسی حاصل نشد؟ نه، دروغه، بر کسی حاصل نشد این تو مصیبتی. بر هیچ احد الناسی، بر هیچ انسانی قبل از امام حسین سلام الله علیه شبیه این مصیبت صورت نگرفته. در روایت فقط بر حضرت یحیی، اون هم از برخی جهات، نه همه جهات، که اینو هم توضیح خواهیم داد. ببینید در روایات، اگر ما به روایات برگردیم، اگر دوستان هم نمیدونم این فایل هم اگر دستشون رسیده تا بتونیم اینا رو در واقع نشون بدیم، در کتاب المستدرک علی الصحیحین.
بله، الان دوستان نشون میدن تصویر استاد.
بله، مستدرک جلد سوم، الجزء الثالث، جلد سوم المستدرک علی الصحیحین هست. میاد حاکم نیشابوری در این کتاب که با تعلیقه و پاورقی تحقیق ذهبی هم هست، در جلد سوم این کتاب دار الکتب العلمیه میاد در صفحه 195 حدیث رو نقل می کند. ببینید حدیث شماره 4822 در صفحه 195 این حدیث رو که نقل می کند، در واقع با 6 سند نقل می کند این حدیث رو. دقت کنید، حدیثی با 6 طریق، 6 سند این حدیث رو نقل میکند. 5 سند این حدیث در این صفحه 195 که البته خود ذهبی محقق این کتاب هم در پاورقی در پایین صفحه، ببینید، علی شرط مسلم، این حدیث بر اساس شرط صحیح مسلم هست، یعنی طبق قواعدی که صحیح مسلم کتابش رو صحیح نامید، بر همون قواعد میشه این حدیث رو هم صحیح نامید. میاد در همین کتاب اینجا 5 سند، صفحه بعد صفحه 196 سند ششم هست، 6 سند و حدیث هم همین است که اوحى الله تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله، حدیث از ابن عباس است، حدیث قدسی است، خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله وحی کرد که انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000 و انی قاتل بابن ابنتک 70,000 و سبعین الفن. ببینید حدیث میگوید که خداوند وحی کرد به پیامبر صلی الله علیه و آله، من به خونخواهی یحیی بن زکریا که مظلومانه کشته شد،
بله،
7000 را کشتم. اونهایی که راضی بودند، اونهایی که دل و فکر و اعتقادشون با طاغوت اون زمان همراه بود، خداوند انتقام گرفت، 70000 نفر کشته شدند. و اینی قاتل ببن ابنتک 70000 و 70000، ولی به خاطر خونخواهی فرزند دخترتو یعنی امام حسین سلام الله علیه، من 70000 و 70000 یعنی 140000 نفر رو خواهم کشت. حالا اینکه این کجا خواهند کشته خواهند شد و ما اعتقاد داریم اون در زمان امام زمان خواهد بود، یعنی امام زمان میاد تمام کسانی که فکر و اعتقاد و منششون و باورشون اعتقاد شمر و بنی امیه هست رو، امام زمان میاد زمین رو از وجودشون پاک میکنه.
درست. حالا استاد این عددی هم که آورده شاید مقصود حالا دقیق همون عدد نباشه، اون کثرت رو شاید میخواد برسونه و اینها.
علی یقینا اینطور هست، چون که خود عدد 70 در زبان عربی به کثرت میاد، مثل قضیه ان تستغفر لام 70 مره لن یغفر الله.
درست.
اگر 70 بار براشون استغفار کنه خدا میبخشه، یعنی اگر 71 بار بخشید استغفار کرد چطور؟ این مراد کثرته. خب در اینجا این در دولت امام زمان، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی شاید مطلب اینجاست که خداوند مصیبت امام حسین رو اولا با حضرت یحیی، حضرت از پیامبران الهی است، قیاس کرد. دو، در هیچ جایی نداریم که خداوند برای خونخواهی پیامبری، ولی کسی این تعبیر رو داشته باشه. حتی نسبت به خیلی افراد، خیلی پیامبران کشته شدن، خیلی پیامبران شهید شدن، ولی ما چه تعبیر این چنینی نداریم، فقط برای حضرت یحیی و امام حسین سلام الله علیه. لذا شما هم بعد وقتی برمیگردید به حضرت یحیی علیه السلام، میبینید یک وجوه تشابه زیادی هست میان حضرت یحیی و امام حسین سلام الله علیه، هم در قضیه اسم مبارک در نسبت به حضرت یحیی علیه السلام آمده است که لم نجعل له من قبل سمیع. ما برای حضرت یحیی هیچ کسی را با این نام قرار ندادیم که نامش نام حضرت یحیی، یعنی اولین کسی که به یحیی نامگذاری شد حضرت یحیی بن زکریا بود، و این کرامت الهیه. عیناً این مطلب برای امام حسین هم ثابت شده است، و قبل از امام حسین در میان عرب کسی به نام حسین معروف نبود و نامگذاری نشده بود. این هم کرامت الهی برای امام حسین علیه السلام. حالا برگردیم به بحثمون. ببینید خداوند میاد میگه مصیبت امام حسین رو نمیشه با کسی قیاس کرد. این آقا میگوید که فرق امام حسین با بقیه چی هست، مصائب امام حسین با بقیه چی هست. بیایید مطلب بعدی، اون حوادث و اتفاقاتی که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه صورت گرفت، برای هیچ کسی صورت هم نگیره. این اتفاق فقط برای محسن اتفاق دادن. یک حوادث تکوینی در عالم خلقت صورت گرفتن، برای هیچ کسی این اتفاق نیفتادن. اگر قضیه امام حسین سلام الله بسیار عادی و قبل از و بعد از حضرت هم مشابه اون اتفاق صورت گرفته، پس چرا این کرامات، این معجزات، این اتفاقات برای امام حسین صورت گرفتن؟ من چند منبع براتون بیارم. یکی در کتاب مجمع الزوائد هیثمی است.
بله.
آقای هیثمی در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد در جلد نهم، در جلد نهم این کتاب، دار کتاب العربی، من تصویرتون رو ندارم. خب
جناب استاد، جناب استاد صدای شما مناسب نیست.
آماده کردن
آقای هاشمی، صدای شما مناسب نیست. اگر دوستان پخش صدا رو بگیرن، صدای شما مناسب نیست. ظاهرا مشکل ارتباط اینترنتی ما ایجاد شده و صدای مناسبی رو دریافت نکردیم از آقای هاشمی. من یک توضیح مختصری بدم خدمت دوستان عزیز بیننده، اینکه ما به صورت زنده و مستقیم ارتباط تصویری اینترنتی داریم با جناب استاد هاشمی و در برنامه فرکانس تاریکی داریم در مورد بحث عزاداری صحبت میکنیم که یکی از این شبکه‌های وهابی ویدیوشو براتون پخش کردیم که این گوینده وهابی در مورد بحث عزاداری میاد اشکال میکنه و هم میگه در نقل نداریم، هم عقل انسان خلاصه نمیپذیره بحث عزاداری، که ما داریم این موضوع رو صحبت میکنیم و ثابت میکنیم که در مورد حضرت یحیی بوده چنین چیزی و استثناءاتی هم که در مورد وجود نازنین امام حسین علیه السلام بوده. آقای هاشمی ظاهراً صدای شما خوب شد، ما آماده هستیم ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. از ابتدای اون سندی که می‌خواستید نشون بدید بفرمایید.
بله، کتاب مجمع الزوائد هست، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، که نویسنده این کتاب آقای هیثمی هست. آقای هیثمی در جلد نهم این کتاب، الجزء التاسع، چاپ دار الکتاب العربی.
بله.
آقای هیثمی دنهم، بله، میاد در صفحه 196. در صفحه 196 این کتاب یک اتفاقاتی رو نقل میکنه که این اتفاقات بعد از شهادت امام حسین برای گفتن. میاد مثلا نقل میکنه و عن دوید الجعفی عن ابیه قال، میگوید که از پدرش نقل میکنه، لما قتل الحسين انتهبت جزور من عسكري، یک چهارپای حالا گوسفندی یا بچه مثلا گوساله ای اینو از همون خیمگاه امام حسین سلام الله علیه، از رحل امام حسین اینو غارت کردن. فلما طبخت الهی دمون، وقتی این بچه این گوساله رو ذبح کرد دند و پختند، دیدن که همش خون شده. این میگوید رواه طبرانی و رجاله ثقات. این یک اتفاق. اتفاقات بعدی میگوید که در کتاب وعن ابی رجاء العطاردی قال، ابی رجاء العطاردی اینو میگه، میگه لا تسبوا علیا ولا احدا من اهل البيت، میه حضرت علی و هیچ کدام از اهل بیت را دشنام ندهید. این در زمان بنی امیه است که بنی امیه اومدن مردم تشویق میکردن به سبولن اهل بیت علی
امیرالمومنین. بله.
میگوید و النجار لنا من بلهجیم، یک همسایه از قبیله بلهجیم قال الم تر، این همسایش اینطور میگفت، الم تر و الها دل فاسق نستجیب الله، من دیگه نمیتونم بیشتر از این بخونم، میگه این آدم فاسق نستجیب الله، و مقصودش العیاذ بالله آقا سید الشهدا سلام الله علیه، این تو جسارت و اهانت میگه.
لا اله الا الله،
قتله الله، خداوند او را کشت، خداوند امام حسین را کشت. همین اعتقاد ابن زیاد و بنی امیه است. فرماه الله بکوکبین فی عینی، خداوند دو سنگ از آسمان اومدن و دو چشمش را هدف قرار دادن، فی عینی فطمس الله بصر، و بیناییش را از دست داد. همون لحظه دو تا سنگ از آسمان اومدن و بیناییش را از دست داد. رواه الطبرانی و رجاله، رجال صحیح، این طبرانی نقل کرده و رجالش هم رجال، هم سندش هم صحیح هست. در میگوید که وعن الزهری، مطلب بعدی.
بله.
وعن زهری خوب در دستگاه بنی امیه هم بود. زهری میگوید که قال لی عبدالملک، عبدالملک ابن مروان معروف هست، قال لی، به او گفت، ای واحد انت ان اعلمتنی ای علامت کانت یوم قتل الحسین، تو چه آدمی هستی، چه انسانی هستی، چه جایگاهی داری پیش من، اگر بتوانید بگویی که چه علامت و چه نشانه بود در روز کشته شدن امام حسین سلام الله علیه. فقال قلت لم یرفع حصات لبیت المقدس، هیچ سنگریزه‌ای در بیت المقدس یعنی در شام، در فلسطین، از زمین برداشته نشد، الا وجد تحتها دم عبیق، یک خون تازه‌ای زیر اون پیدا شد. هیچ سنگریزه‌ای، هیچ صخره‌ای برداشته نشد مگه خونی زیر اون بود. گفت اون در روز عاشورا بود. فقال لي عبدالملک، عبدالملک ابن مروان بهش گفت که اني واياك في هذا الحديث لقرينان، من هم موافق تو هستم، این اتفاق رو خودم هم دیدم. این در شام بود.
بله.
در دین، در سوریه، در اون مناطق بود. رواه الطبراني و رجاله ثقات، طبرانی رو نقده و رجالش هم ثقات هستند. مطلب بعدی میگوید که و عن الزهری، دوباره از همین زهری هم نقد میکند، قال ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین بن علی الا عن دم، هیچ سنگی و صخره‌ای از زمین برداشته نشد مگر زیر اون خون بود. رواه الطبراني ورجال ورجال الصحيح ورجال اون هم همگی صحیح هستند. عن وعن ام حکیم قالت، ام حکیم میگوید که قتل الحسین و انا یومئذ جویریه، میگه وقتی که حسین شهید شد کشته شد من دختر کوچکی بودم، دخترکی بودم. فمکثت السماء ایام مثل الحلقه، چند روز پیاپی آسمان مانند خون بود، مانند خون بود. میگه در صفحه 197 میگوید که رواه الطبرانی و رجاله الى ام حکیم، رجال صحیح تا ام حکیم، همه رجال سنن صحیح هستند. و مطلب بعدی هم ابی قبیل نقل میکند که در روز کشته شدن امام حسین سلام الله، انکسفت الشمس کسفتا حتی بدت الکواکب، آفتاب خورشید کسوف کرد به حدی که آسمان، کل آسمان تاریک شد، زمین تاریک شد و ستارگان هم در آسمان دیده شدند. نصف النهار حتی آظاننا انه، تا اینکه ما تصور کردیم، گمان کردیم که میخواد قیامت برپا شود، قیامت بشود. رواه الطبراني و اسناده حسن. ببینید منابع زیاد هستن، من اگر میخوام بیارم زیاد هستن، که همگی بیان کننده این حقیقت است که آقا مصیبت امام حسین را نمی شود با هیچ مصیبتی قیاس کرد. این آقای وهابی میگوید که مگر قبل از امام حسین و بعد از امام حسین خیلی ها کشته شدن، مصیبتشون چند برابر بود. این دروغ محضه. شما یک نمونه از این حوادث، از این اتفاقاتی که اتفاق افتادن رو برای غیر از امام حسین حاصل شده باشن بیار، بله نداریم. مصیبت امام حسین قابل قیاس نیست با مصیبت دیگری. مطلب بعدی، یکی از خصائص مصائب اهل امام حسین سلام الله علیه، ببینید در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست، میاد در جلد دوم این کتاب، الجزء الثانی، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل، که چاپ عربستان هم هست. احمد ابن حنبل میاد در کتابش در صفحه 778 این کتاب، در صفحه 778 میگوید که، روایت نقل میکند از ابن عباس، ابن عباس میگوید که من خواب بودم، وسط روز خواب بودم، رأیت النبی فی المنام نصف النهار اشعث اغبار، صورت و محاسن و روی پیغمبر و کل وجود پیغمبر غبارآلود و خاکی بود، اشعث اغبار، پریشان هم بود پیغمبر صلی الله علیه و آله، معه قارورتون، و یک شیشه به همراه پیغمبر بود، فیها دمون یلتقطه او یتتبع فیها شیئا، در اون شیشه خون بود و یک چیزهای از زمین هم جمع میکرد پیغمبر صلی الله علیه و آله. قلت یا رسول الله ما هذا، عرضه کردم یا رسول این چی هست؟ قال دم الحسین و اصحابه، دم الحسین و اصحابه، ثم ازل اتتبعه من ذو اليوم، این خون امام حسین است و یاران امام حسین است که مشغول جمع آوری این خونها بودن. قال عمار، عمار که از راوی این حدیث از ابن عباس است، میگه اون روز رو ضبط کردیم، حفظ کردیم، دیدیم که همان روز امام حسین کشته شده بود، یعنی روز عاشورا بود. سند حدیث هم دقت کنید، میگوید که اسناده صحیح، اسناده صحیح. ببینید در هیچ جایی نقل نشده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله اومده باشد خونه کشته شدگانی در راه خدا را جمع کرده باشند. نه در بدر بود، نه در احد و نه در جنگ های دیگر و نه نسبت به کسی دیگر. از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی کشته شدند، خیلی شهید شدند، آیا نقش شده کسی در خواب دیده؟ خواب معتبر، البته خواب معتبر، چون که ابن عباس پیامبر رو دیده و میشناسد، در خواب پیغمبر رو دیده دیگه شیطان ابلیس نمیتونه ابن عباس رو گول بزند بیاد در مطلب بشین در شخصیتی داری. بس این خواب معتبر هست. آیا قبل از امام حسین و یا بعد از امام حسین چنین اتفاقی صورت گرفت که پیغمبر خوب رو جمع کند اینطور اهمیت دهد؟ در هیچ جایی نقل نشده است. این خودش نشان دهنده چی هست؟ نشان دهنده این که مصیبت امام سلام الله نمیشه با کسی دیگری قیاس کرد. بیش البته این حدیث رو در همین کتاب فضائل الصحابه ابن حنبل هم در جای دیگر در صفحه 779 هم صفحه بعد هم نقل میکند، اون هم با اسناد صحیح در صفحه بعد، اسناده صحیح، باز هم احمد ابن حنبل این حدیث رو هم نقل میکند. یکی از مطالبی که در این موضوع هم هست، البته همین روایت رو احمد ابن حنبل هم نقل میکنه که من زیاد لزوم نمیبینم که اینو هم بیارم، در کتاب التبصره از خصائص امام حسین سلام الله علیه و آله صحبت کنم که معلوم شود که البته معلوم هست ولی برای این آقایون عامی حجت تمام بشه که اگر مثلا ما نشنیم یا ندیدیم،
بله،
که قضیه امام حسین رو نمیشود با مصیبت دیگر قیاس کرد. در کتاب التبصره ابن الجوزی، ابن الجوزی عبدالرحمن ابو الفرج ابن الجوزی از متعصبان حنابله است، متعصبان اینها است، آدم متعصبی بود ولی با تعصبش این روایت رو نقل میکند.
درست.
التبصره در جلد دوم این کتاب چاپ دار الکتب العلمیه میاد در صفحه 14 یک مطلبی رو نقل میکند، میگوید که لما قتل الحسین مطرنا مطرا بقی اثره فی ثیابنا مثل الدم. وقتی که امام حسین سلام الله علیه کشته شد آسمان خون بارید و اثر اون خون بر روی لباسهای ما ماند، مانند خون هم بود، خیلی مشخص مثل خون بود، اثر اون بارون روی لباسهای ما باقی ماند. بعد در صفحه بعد دقت کنید، ابن الجوزی در صفحه 14 در صفحه 15 این کتاب میگوید که قلت لما کان الغضبان یحمر وجهه، آدم خشمگین وقتی که ناراحت میشه خشمگین میشه معمولا آثار خشم و غضبش روی صورتش مشخص و معلوم میشه، صورتش سرخ میشه، آدمی که خشمگین هست. والحق سبحانه او لیس بجسم، خدای متعال که جسم نیست، تا در واقع تا آثار غضب و خشمش در کشته شدن امام حسین مشخص بشه. پس اظهر تأثیر غضبه بحمرة الافق حين قتل الحسین، خداوند آثار خشم و غضبش را در آسمان نشان داد که آسمان خون بارید و آسمان هم سرخ شد. این رو ابن الجوزی میگه. این در قضیه کسی غیر از امام حسین صورت نگرفت به هیچ وجه، این فقط در امام حسین صورت گرفت. بعد در پایین همین صفحه نگاه کنید، در پایین آخر همین صفحه میگوید که وروینا، و روایت کردیم، ان صخرة وجدت قبل مبعث النبی صلی الله علیه و آله، یک سنگ قبل از مبعث پیغمبر صلی الله علیه و آله، قبل از بعثت پیغمبر، چند سال قبل از بعثت؟ سی ست سال قبل از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله یک سنگی را دیدند، 300 سال یک سنگی را دیدند و علیها مکتوب بالیونانی، و به خط زبان یونانی روی اون سنگ نوشته شده این بیت در صفحه 16: ایرجو معشر قتلوا حسینا شفاعه جده یوم الحساب، آیا امیدوارند کسانی که آن امت و آن گروهی که امام حسین را کشتند، آیا امیدوارند که روز قیامت پیغمبر اونها رو شفاعت کند؟ اینا از شفاعت دور هستن. خب اینا رو شما کنار هم بگذارید، به این نتیجه که میرسیم که قضیه امام حسین رو نشه قیاس کرد. شما به کسی دایی که 300 سال قبل از شهادت یا کشته شدنش مطلبی نوشته شده باشه هیچ جا نیست. این فقط برای امام حسین است علیه السلام. و منابع در این خصوص زیاد هستن که من به همین مقدار بسنده میکنم و خدمت شما هم هستم.
ممنونم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستان عزیز بیننده، دیگه ما انقدر اسناد و مدارک زیاد هست که واقعا اگر ما چند ساعت هم برنامه زنده داشته باشیم اینها و همه اونها رو برای شما نمایش بدیم، باز هم باقی است. این آقایونی که دم از نقل میزنن، خب این نقل، این آقایی که میاد مینشینه در شبکه، هیچ اطلاعی نداره، هیچ سوادی نداره، هیچ عقلی هم توی اون کله پوکش نیست، دم از عقل میزنه، خب چرا نمیره این نقل ها رو نگاه بکنه؟ اینا که دیگه کتاب های ما که نیست، که این که بهار که نیست، که بهارالانوار ما نیست، که مرحوم کلینی که نیست، کافی که نیست، نمیدونم کتاب شیخ صدوق که نیست، عرض شود که اینا کتاب خودتونه، کتاب های معتبر اهل سنته و برخی از این افرادی که الان جناب استاد اشاره کردن متعصبن یا حتی فاصله زیادی هم با اهل بیت عصمت و طهارت دارن، اما به هر صورت در کتاباشون مباحث نقل شده. پس ببینید وقتی بحث عزاداری، ما اگر امروز بعد از هزار چند صد سال عزاداری میکنیم، یک منطقی پشتش هست، یک منطق درست، صحیح، کامل، محکم و متقن. ما بر اساس فرمایش و روش و منش و کردار نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت بر خودمون لازم میدانیم که عزاداری بکنیم و کور بشن اونهایی که نمیتونن این عزاداری ها رو ببینن. باور بفرمایید، این وهابی ها اصلا من نمیدونم چرا انقدر مشکل دارن، چقدر مقایسه میکنن. حاجی هاشمی دیدید چه مقایسه ای کرد؟ اومد بحث ماه رمضان رو، ماه مبارک رمضان رو آورد، گفتش که تو ماه رمضان این حرفا نیست، فقط همه منتظر محرمن، در حالی که اتفاقا مردم ما ثابت کردن در ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه بندگی، شبهای قدر بیان ببینن که چه مراسم باشکوهی برپا میشه و تلاوت قرآن، جلسات قرآنی که ما برپا میکنیم در گوشه و کنار ایران، بزرگترین جلسه قرآن در همین قم، در مشهد مقدس برپا میشه در گوشه و کنار ایران اسلامی، نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در طول سال جلسات و محافل قرآن هست. اینها رو نمیبینن و فقط برای اینکه شبهه ایجاد بکنن و طعنه بزنن به عزاداری امام حسین علیه السلام از این حرفا هم میزنن. درسته جناب استاد؟
بله بله آقای اسماعیلی، ببینید مطلبی که فرمودید بسیار عالی بجاست. همین آقایون وهابی اسلاف مثل ابن تیمیه، ابن عبدالوهاب سابقا در کتابهاشون یه چرت و پرت‌های، یه دروغ‌هایی می‌بافتن علیه شیعه، شیعه نماز نمی‌خونه، شیعه اینطوری است، شیعه فلان است، شیعه فلان فلان الی آخر. ولی امروز با وجود این همه شبکه‌های ماهواری که روز و شب نماز شیعیان رو پخش می‌کنن، چه در ایران، چه در کربلا، چه در نجف، اونها پخش زنده هم هستن، بله. همه جهان می‌بینن، چه در برنامه‌های در فضای مجازی، فیلم‌هایی که از شبکه‌های دیگر هم هستن، برای همه مشخص شد که اینا مشت دروغ نیستند. وقتی که شنشون الان همین در ماه مبارک رمضان که فرمودید یا در مناسک حج، همیشه شیعه پیش قدم هستند، چه در روزه گرفتن، احتمام بر روزه گرفتن، چه در قضیه حج، در دیگه مناسبت ها، همیشه شیعه پیش قدم بوده. همین در حفظ قرآن، ببینید در جمهوری اسلامی ایران، ببینید حفظ قرآن،
بله،
یکی از افتخارات هست برای شیعه، این سرآمد هستن در حفظ قرآن و در برنامه‌های قرآنی و در برنامه‌های دینی. این جلسات ختم قرآن در واقع برگزار میشه، اساسا نیت که بیاد بگه که آقا شیعیان نسبت به روزه اهمیتی نمیدن، نه خیر، همه عالم شاهد هست. به همان مقداری که شیعیان برای عزاداری امام حسین سلام الله علیه اهمیت میدن، به همون مقدارم برای حج و روزه و دیگر مناسبت ها اهمیت میده و هیچ کم نمیذارن.
بله،
هیچ گونه کم نمیذارن. این آقا بیاست که شیعه در مثلا در روزه گرفتن، در نماز اول وقت، در حج، در دیگر مناسبت ها کم میذاره، به هیچ وجه طور نیست. برعکسش هست که همین آقایون وهابی که میبینیم، همین آقایون وهابی در واقع در خیلی از مسائل دینی فقط شعار میدن و اهل عمل نیستن.
درست.
ما اعتقاد داریم که از امام حسین سلام الله که سنت پیغمبر هست، این یک مراسم هست که بهش اهمیت میدیم، پای این مراسم هم ایستاده ایم، اونم فقط برای اینکه دل پیغمبر رو شاد کنیم.
درست.
نه چیز بیشتر.
بسیار.
حالا این آقای وهابی خود اینو بدعت بشماره، میخواد اینو خلاف عقل برود، اول عقل خودشو ثابت کنه. این همه اعتقادات خرافی و مزخرفی که دارن.
درست. خیلی ممنونم. متشکرم جناب استاد، کاملا نکته دقیق رو گفتید. اینو اول باید ثابت بکنه که اصلا عقل دارن یا نه. البته من گفتم که میتونم با جرئت ثابت بکنم که عقلی وجود نداره که بخوان در موردش صحبت بکنن. و همونطور که شما هم اشاره کردید، ما هم تأکید میکنیم که الحمدلله شیعیان نسبت به همه اصول دین و فروع دین عنایت و توجه ویژه دارن. الان بهترین قاریان دنیا ایرانی ها هستن، شیعیان هستن، بهترین حافظان قرآن تو مسابقات داره ثابت میشه دیگه. الان هر ساله هم مسابقات که در ایران برپا میشه، در مالزی برپا میشه، در کشورهای دیگه، ایرانی ها و شیعیان حضرت مرتضی علی سرآمد هستن. و تو بحث حج هم که شما گفتید، الان ما ثبت نامی هایی که داریم تازه 18 سال دیگه طول میکشه تا مردم عزیز ما بتونن مشرف بشن حج. یعنی اینقدر مشتاق هنوز زیاده، بعد کلی هم آدمی هستن که دوست دارن ثبت نام بکنن. پس ما به همه فرائض دینی اهمیت میدیم و عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو هم جزء شعائر دینمون میدونیم و پاشم به قول شما ایستادیم و هیچ هم کمی نمیذاریم. حتی در شرایط کرونایی هم با حفظ همه توصیه ها و سفارش ها و پروتکل ها، اما پرچم امام حسین علیه السلام برافراشته بوده، هست و خواهد بود تا کور شود هر آن که نتواند دید. خیلی خیلی ممنونم حضرت استاد، انشالله ما خدمت شما خواهیم بود. بعد از یک فاصله کوتاهی که دوستانم اتاق فرمان آماده کردن، ما ارتباط زنده هم میتونیم با عزیزان بینندمون داشته باشیم. جناب استاد هاشمی از طریق تصویر اینترنتی و اسکایپ با ما هستن و شما هم میتونید زنگ بزنید، هم از طریق تلفن هم از طریق فضای مجازی. اگر سوال دارید، شبهه دارید، ما باز هم دعوت میکنیم از این آقایون وهابی، از این گوینده های بی سواد و بی عقل وهابی که در شبکه هاشون نشستن، جرأت هم نمیکنن بیرون بیان، جرأت هم نمیکنن به جای زنگ بزنن، ارتباط تصویری همینجا بهشون میگیم. ما که خلاصه به عقل شما شک داریم، ولی اگر شما فکر میکنید عقلی در کلتون هست، یه زحمتی بکشید، اگر میتونید شماره ما رو بگیرید و همین امشب بیاید روی خط و اگر حرفی دارید، سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، مناظره‌ای می‌خواید بکنیم، حرفی بزنیم، گفتگوی بکنیم، ما آماده هستیم. عزیزان اهل سنت هم این شبکه در اختیارشون هست، اگر شبهه‌ای دارن، سوالی دارن، در خدمت هستیم. دوستان عزیز شیعه ما هم که دیگه ما با افتخار در خدمتشون هستیم.
اربعین امسال چی قراره؟ قسمت ما نوکرا باشه، اربعین امسال چی قراره؟ قسمت ما نوکرا باشه، من میمیرم اگه ببینم تو جاده زائری نباشه.
آقا به جون مادرم راست میگم،
دل تنگم واسه پیاده اومدن تا حرم تو، میدونی خاطر دارم آقا جون با حرم تو دریابم، آرزوی من شده تنها حرم تو. قافله قافله خستم من از این فاصله، خستم جامونم میمیرم آخه، من به این جاده دل بستم، تو شلوغی و تو ازدحام، چایی مو که با تو میخواب، ظاهرم ظاهری بیقرار، نه نگو که نمیشه بیاب، تو شلوغی و تو ازدحام، چایی مو که با تو میخواب، ظاهرم ظاهری بیقرار، نه نگو که نمیشه بیام، ایشالله جمع مون دوباره جمع میشه، خروش یا حسین میمونه همیشه، میمونه حسین یا ساره، حسین یا
بله. لبیک یا حسین، چقدر این تصاویر قشنگ و زیبا و دلربا دل ما رو با خودش میبره. انشاءالله بنا داریم تیم رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت مشرف بشه برای ایام اربعین. من خواهشم این هست که بیننده های عزیزمون دعا بکنن حتما که شرایط مهیا بشه، کارها جور بشه و ما بتونیم به زودی زود مشرف بشیم و از کربلای معلا و همچنین از مسیر راه در طریق الحسین جاده نجف کربلا برای شما برنامه زنده پخش بکنیم و حال دل شما رو تغییر بدیم. من امشب هم درخواست میکنم از عزیزان بیننده‌ای که وسعت مالی خوبی دارن، توان مالی خوبی دارن، چه در ایران هستن چه بزرگوارانی که خارج از کشور، حتما به ما کمک بکنن، ما رو یاری بدن. من امروز داشتم پیگیری میکردم برخی از خلاصه هزینه هایی که بناس انشاءالله تیم رسانه‌ای و موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت مشرف بشه، دیدم واقعا هزینه‌های سنگین هست. مثلا امروز من نگاه می‌کردم نزدیک هول و هوش نفری 3 میلیون تومان فقط هزینه تست کرونا است که لازمم هست، یعنی برای رفتن باید تست کرونا بدیم و این رو دولت عراق می‌خواد و برای برگشت هم که باز از اونجا کسی بخواد برگرده باید تست کرونا بده و مجموع اینها فقط هزینه تست کرونا نزدیک 3 میلیون به پول ایران در واقع در میاد. و دوستانی که برای ایام محرم رفته بودن میگفتن که برای ورود به در واقع فرودگاه نجف همونجا نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده بود که نفری 100 دلار گفتن باید هر کسی که وارد میشه بده. خلاصه از این دست هزینه ها زیاد سختم هست، دشوارم هست برای شبکه و هزینه بلیت هواپیما هم که خب خیلی خیلی سنگین هست. تقریبا بناست یه تیم 13 الی 15 نفری ما مشرف بشیم. خب هنوز ما نتونستیم اون هزینه هایی که هست رو جور بکنیم. من یک تشکر ویژه هم بکنم واقعا از تک تک عزیزانی که لطف کردن و کمک کردن از مبالغ شاید به قول خودشون کم و ناچیز که از نگاه ما خیلی هم ارزشمنده و مبالغ بالاتری که اونهایی که واقعا کمک کردن، مثلا بیننده عزیزی که 10 میلیون کمی بیشتر، یا امروز یکی از خواهران بزرگوار ما که از بیننده های بزرگوار ما در بحرین هستن پیام دادن، ایشون هم مبلغی رو کمک کردن و خیلی های دیگه کمک کردن، ولی خب این مبالغ خیلی خیلی ارزشمنده، ولی هنوز کفایت این هزینه های سنگین رو در واقع نمی کنه. من عرض کردم خدمتون دیگه، یعنی تقریبا یک چیز حدود نزدیک 3 میلیون تومان فقط هزینه تست کرونا هست که باید هر کسی که میخواد خارج بشه از کشور به عراق و موقع برگشت و اون طرف سنگین تره، یعنی بخش عراقی با توجه به که به دینار هست تست کرونا رو میگیرن هزینه سنگین تر هست و هزینه های جانبی که خلاصه هست و بلیط هواپیما هم که من براتون عرض کردم. یه وقتی دوست بیننده پیام داده بود که خب مگه مجبورید شما با این هزینه ها هوایی برید، خب زمینی برید. اصلا امکان زمینی رفتن به هیچ عنوان وجود نداره، یعنی کلا راه زمینی بسته شده و راه هوایی هم فقط تا الان برخی از پروازها پروازهای در واقع العراقیه هست، پروازهای ایرانی نیست فعلا و خب هزینه ها چون به دلار هست اون هم خیلی سنگین هست، نزدیک 20 تومن تقریبا 20 خورده ای هزینه میلیون رفت و برگشت هر نفر میشه. خلاصه شما حساب بکنید دیگه، با این اعدادی که من خدمت شما عرض کردم کار بسیار بسیار سخت و سنگین هست. ما دست یاری به سمت شما عزیزان بیننده دراز میکنیم، باز هم درخواست داریم هر عزیزی که هر مقداری که در توانش هست یاری بکنه، کمک بکنه. ما اسم شما رو یادداشت میکنیم، اسم شما رو میبریم اونجا یاد میکنیم از شما و شک نکنید هر عزیزی دلش بلرزه، هر عزیز بیننده دلش آرام بشه با دیدن تصاویر کربلا، با دیدن احادیث و روایات، با دیدن مسیر پیاده روی 40 و عشق امام حسین تو دلش خلاصه جوانه بزنه یا گوشه چشمش قطره اشکی جاری بشه، هر اتفاقی که بیفته شما هم سهیم هستید. ما روایات هم زیاد داریم، حالا من الان نمیخوام دیگه براتون روایت بخونم از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام که اگر کسی به اندازه یک درهم هزینه بکنه برای امام حسین علیه السلام خدا چطور جبران میکنه. شک نکنید مردم عزیز، بیننده های بزرگوار شبکه جهانی ولایت، که خدا جبران میکنه. یک عزیزی هم من دیدم خیلی بزرگواری کرده بود، میگفتش که پیام داده بود که من هم خودم کمک کردم هم رفتم کمک جمع کردم از دیگران برای شبکه جهانی ولایت و تیم رسانه‌ای و موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت. دست مریضات، مرحبا به شما عزیزانی که واقعا اینقدر حواستون هست و دارید تلاش میکنید پرچم امام حسین علیه السلام همچنان برافراشته بمانه. و امشب هم هر عزیزی هر مبلغی رو لطف کرد واریز کرد یا دوستانی که خارج از کشور هستن ما میتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم. شماره تلفنی هست، شماره تلفن همراه که میتونن تماس بگیرن که چطور میتونن کمک‌های خودشون رو به ما برسونن. یا حتی برخی از عزیزان مثلا پیام دادن گفتن ما هم قرار هست که از کشورمون مثلا بیایم برای 40 به سمت عراق، حالا به شکل‌های مختلف. عزیزان میتونن دونایی که دوست دارن مبالغ دلار یا هر چیزی که هست هماهنگ بشیم با هم در کشور در کربلای معلا یا در مسیر راه اونها رو در اختیار همکاران من قرار بدن. به هر صورت ما امشب هم منتظر هستیم، دست مهربان و با کرامت شما رو میبوسیم از راه دور تا انشالله بتونید به ما کمک بکنید، یاری بکنید، بتونیم موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت رو با اقتدار برپا بکنیم. خب از این لحظه بعد ما در خدمت دوستان عزیز بیننده هستیم، از طریق ارتباط اینترنتی تصویری هم داریم با جناب استاد هاشمی عزیز. بیننده‌هامون میتونن تماس بگیرن، نکاتشون رو بگن، اگه سوالی دارن ما با افتخار در خدمتشون خواهیم بود. خب بیننده بزرگواری پشت خط ارتباط تلفنی ما، بله ارتباط واتسابی، از آقای امین آقای عزیزمون از هامبورگ که پشت خط ارتباطی هستن. خدمت امین آقای عزیز سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. بله ظاهرن آها گفتن که وایس هست، یعنی ضبط شده صدای ایشون، اب نداره صداشون رو بشنویم.
سلام وقت بخیر، امین از هامبورگ هستم. ما اینجا عزاداری خیلی دوستان انجام میدن تو خونه های خودشون. من برام فقط یه سوال پیش اومده بود که اگر ما شیعه ایم و از ائمه و پیامبر اطاعت میکنه و تبعیت میکنیم، آیا توی رسم و رسوم ائمه و پیامبر عزاداری برای امام حسین بوده یا نبوده؟ خیلی دوستان سنی ما اینجا میپرسن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از آقای امین آقای عزیزمون از هامبورگ که ارتباطشون برقرار شد و سوالی که پرسیدن عزاداری عرض کنم که پیامبران، من حالا این رو یادداشت کردم، انشالله به موقع از جناب استاد هاشمی حتما سوال میکنیم و ایشون بزرگواری میکنن جواب میدن. بیننده بعدیمون پشت خطن، آقا مسعود از فارس پشت خطن، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقا مسعود سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما و بر استاد عزیز حاج آقا هاشمی بزرگوار.
متشکرم، ممنونم.
جناب استاد اسماعیلی اجازه دارم یه تذکری به خود جناب عالی بدم؟
بفرمایید، در خدمتیم.
ببخشید، من اولا فکر من نزدیک 70 سال عمر دارم، شاید دو برابر شما. من خدمت شما که از کنم یه خواهش داشتم، این که اول سعه صدرتون رو زیاد کنید.
بله.
حالا این برنامه که امشب از استاد هاشمی شنیدیم و این روایت هایی که گفتن، در برنامه دیشب هم استاد دویدی این همین ها بود. من خواهش میکنم به دوستان بگید این چیزهایی که از وهابی پخش میکنن کنترل بشه، تکرار نباشه.
درست.
اینا که میخوای پخش کنید و جواب بدید، و این که انشاءالله یه وقت بیشتری بدید به بینندگانتون که بتونن با شما تماس داشته باشن. ببخشید، عذرخواهی میکنم. سوالی از استاد هاشمی داشتم که عرض میکنم که در همین برنامه های شبکه جهانی ولایت عنوان شد استاد شجاعی در رابطه با زیارت، فرمودن که اگر کسی به زیارت امام حسین نره، نمیدونم روایت یا حدیثی داریم که عذاب میشه در قیامت. میخواستم استاد هاشمی بفرما که آیا چنین حدیث یا روایتی داریم، و اگر واقعا چنین هست، مثل بنده که مریضم نمیتونم زیارت دارم، وای نهایت میگیرم دوستانی که میخوان برن کربلا، میگم آقا از طرف ما زیارت کنید، یا هر روز هم صبح هم شب هم به زیارت عاشورا یا زیارت همین مختصر که السلام علیکم یا ابا عبدالله الی آخر مختصر رو میخونم، آیا این که باید نمی کنه و برای کسانی که نمی توانن یا آخر این عذاب هست یا نه؟
درست.
خیلی ببخشید استاد عزیز ما جناب هاشمی، برای ما دعا کنن، از جدشون بخواد که همه مریضای اسلام خصوصا کرونایی رو خدا شفا بده.
الهی آمین.
خیلی ممنون، خدا نگهدارشون.
سلامت باشید جناب آقای آقا مسعود عزیزمون از فارس که نکاتی رو بیان کردن. ما با افتخار در خدمت بیننده هامون هستیم و نوکر همه شما. خب بریم پاسخ سوال ها رو بدیم، یا باز تلفن میخوایی؟ یه تلفن دیگه هم داریم. سرکار خانم جبلی پشت خطن، سوال ایشون هم دریافت بکنیم. خانم جبلی خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشین خدمت آقای اسماعیلی.
سلامت باشید.
زنده باشین. من سوالی به اون صورت ندارم. من اولا یکی از بیننده های هستم که خیلی، یعنی سالهای سالی که من این برنامه رو دارم نگاه میکنم، بعد خیلی هم مریض احوال هستم. گفتم که اگر میشه ازتون خواهش کنم، به خصوص از شما، آقای سوری هم یه سری برای من خیلی دعا کردن و من واقعا حالم خوب شده بود. حالا الان مدتی دوباره برگشته مریضی من، این سرطانی که دارم دوباره داره اذیتم میکنه. ازتون خواهش میکنم آقای اسماعیلی، برادر من، پسر من، خواهش میکنم رفتیم کربلا، من یه جور دیگه دعا کنم. البته همه مریضن، همه گرفتارن، میدونم همه اینا رو، همه التماس دعا دارن از شما، اما اگه میشه ازتون خواهش کنم، همینجور که گفتین اسما رو میبیسید بعد میندازین تو زری، خواهش میکنم برای منم همین کار رو بکنید. ممنون میشم اگر که برای من دعا ویژه کنید، تو من خیلی حالم بده، اصلا هیچ رقم خوب نمیشم جناب اسماعیلی.
بله، چشم خواهرم، حتما انشالله ما لایق باشیم، حتما دعاگو هستیم. همین الان هم از بیننده های عزیزمون با اون دلای پاکشون میخواییم که برای همه مرزا دعا بکنن، برای همه مؤمنین و مسلمین دعا بکنن، به ویژه خواهر بزرگوارمون سرکار خانم جبلی. منم یه دعا میکنم، بیننده های عزیزمون، همکاران من تو اتاق فرمان، حاج آقای هاشمی بزرگوار با دل پاکشون آمین بگن. خدا رو قسم میدیم به حق رقیه خاتون که امشب شب شهادت این بانو و بیبی بزرگوار هست، خدا شفای عاجل به شما عنایت بکنه و همه بیماران رو شفای عاجل عنایت بکنه و این لایی که عاقبت به خیر بشید خانم جبلی.
خواهش میگم، من خیلی حالم بده، واقعا التماس دعا دارم.
سلامت باشید، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بازم ما دعا کدون هستیم، حاج آقای هاشمی عزیزم حتما براتون دعا میکنم. حاج آقا شما هم یه دعا در حقشون بفرمایید.
همه مریضان مسلمان و حتی غیر مسلمان خدا شفای عاجل عنایت کن، خصوصا این مادر محترم که شکایت کرده. خداوند انشاءالله بهشون سلامتی و عافیت و شفای عاجل عنایت کن، به حق این شب عزیز حضرت رقیه سلام الله علیها و به حق آقا سید الشهدا سلام الله علیه، خدا انشاءالله بهشون شفا و عافیت عنایت کن انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. قبل از اینکه بریم پاسخ سوالاتی که مطرح شد بدیم، من یک تشکر بکنم. علی آقای عزیز و نازنینمون از زاهدان، باز یه علی آقای عزیز دیگه از بندر عباس مبالغی رو کمک کردن برای موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم، فدای اون اسمی که هم نام مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. از خواهر بزرگوارمون سرکار خانم جبلی هم ممنون و سپاسگزار هستم، ایشون هم مبلغی رو ظاهرا کمک کردن، هدیه کردن به موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت. و البته در طول شبانه روز برخی از عزیزان بیننده ما لطف میکنن، مبالغی رو واریز میکنن. دیگه خب ما اون ساعت یا نیستیم یا برنامه‌ای نداریم یا بعدا هم به ما اطلاع داده نمیشه، ولی شک نکنید اگر ما اسمی از شما نبردیم، اگر نگفتیم، اگر کوتاهی کردیم احیانا در بردن نام شما، اونجایی که باید و شاید نام شما ثبت شده و ما این قول رو دادیم و من این درخواست رو کردم و بارها هم تاکید کردم، هم به آقای مسلمی عزیز که مسئول ولایت یاوران هستن و هم به دوستان دیگه، که من بهشون تأکید کردم، گفتم تمام کسانی که کمک کردن به موکب رسانه شبکه جهانی ولایت، خب بر صورت اسامیشون هست دیگه، یا حتی اسامیشون نیست، شماره ازشون هست، یه چیزی ازشون هست، اینا رو حتما لیست بکنن و در اختیار من قرار بدن. من ناچیز قول میدم که حتما به صورت خاص و ویژه در کربلای معلا اگر توفیق شد و زنده بودیم و شرایط مهیا شد و مشرف شدیم حتما دعاگوشون هستیم. حاج آقای هاشمی ببخشید وقت شما گرفته شد، عذرخواهی میکنم از محضر شما. امین آقامون از هامبورگ آلمان در خصوص عزاداری پرسیدن که آیا انبیاء گذشته هم این عزاداری ها رو داشتن نداشتن، به چه صورت بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در روایاتی که آمده حتی انبیای گذشته مثل حضرت آدم علیه السلام، حضرت نوح و دیگر انبیای الهی بر امام حسین سلام الله علیه اشک ریختند، عزاداری شده و گریه کردند. حالا به صورت مبسوط و مفصل دوست عزیزمون میتونن به کتاب بحار الانوار مراجعه کنن، در جلد 44 این کتاب در صفحه ازم به خدمتتون که صفحه 223 جلد 44 صفحه 223 اونجا مراجعه کنند، روایات رو مفصل آوردند مرحوم علامه مجلسی. و این مطلب هم مسلم هست، همون قضیه‌ای که ابن الجوزی نقل کردند در کتاب التبصره و البته دیگران مثل ابن کثیر هم نقل کردند و دیگران که روی سنگی این بیت نوشته شده و تاریخش هم برمیگرده به 300 سال قبل از پیامبر، به عزت پیامبر صلی الله علیه و آله. اترجو امه قتلت حسینا شفاعه جده یوم الحساب. این بیت روزه است، خودش یک بیت روزه است و یقینا این در زمان پیغمبران بوده و به خودی خود نوشته نشده و در زمان پیغمبران هم قضیه امام حسین سلام الله علیه مشخص هست. و در روایات هست که یک از انبیاء الهی به نام حزقیل و ببخشید اسماعیل، یک اسماعیل نامی داریم غیر از حضرت اسماعیل که معروف
فرزند حضرت ابراهیم بودن،
که بله، غیر از حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم سلام الله علیه، در روایات هست که این آقا در واقع بر امام حسین گریه کردن. حالا اگر وقت شد و تونستم برای دوستانم بفرستم روایتش رو، اگر امکانش بود و هم میفرستم برای دوستان، که بر امام حسین گریه کرده بود. اسماعیل پسر حزقیل در روایت هست، اسماعیل پسر ابن حزقیل.
بله.
این پیامبر الهی وقتی که دشمنان اومدن و اونو شکنجه دادن به حدی که پوست صورتش رو کندند و همون لحظه وحی آمد که اگر بخوای نفرین کنی بر قومت، به این مردم، به این دشمنان نفرین کنی، و این پیامبر قبول نکرد و گفت من میخوام در این شکنجه و این دردی که میکشم میخوام تأسی کنم به حسین ابن علی سلام الله علیه که روز عاشورا چه دردهایی کشید، چه برحال مصیبتهایی کشید، میخوام تأسی کنم به حضرت امام حسین سلام الله علیه. این پیامبر الهی در روایات هست، در منابع اهل سنت هم نام این پیامبر هم ذکر شده، در کتاب مثل کتاب تفسیر ماوردی، تفسیر سمعانی و دیگران هم آوردن. پس اینکه پس پیامبران الهی قبل از اسلام هم در روایات هست که گریه کردن. البته عزاداری شکل و انواع خاصی داره، یعنی هر امتی، هر ملتی فرهنگ خاصی در عزاداری دارن. لزوماً عزاداری همیشه به این معنا نیست که بیان سینه بزنن، زنجیر بزنن، نه، همین گریه کردن خودش عزاداری هست، همین اشک ریختن عزاداری هست، همین نوحه خوانی عزاداری هست. مراتبی داره تا برسد به سینه زنی و در واقع زنجیزه. اینا همش عزاداری هست. پس پیامبران الهی هم عزاداری داشتند.
درست. خیلی ممنون و متشکرم. قبل از اینکه ما سوال آقا مسعود عزیزمون از فارس رو بهش بپردازیم، چون نکاتی رو ایشون بیان کردن، اینکه برخی از سوالاتی که مطرح میشه تکراری هست، من اینو بگم. ببین، اولا ما باید این ایراد و اشکال رو به این وهابی ها بکنیم که چرا یک شبهه رو به شکل های مختلف، در قالب های مختلف، کارشناس های متفاوت میان مطرح میکنن. یه دفعه ببینید شما در یک 24 ساعت یا مثلا در طول یک هفته یک سوال، همین بحث عزاداری رو چند کارشناس در برنامه‌های مختلف و در قالب‌های مختلف، شکل‌های مختلف میان بیان می‌کنن، از زاویه‌های مختلف یه موضوع رو هی شبهه می‌ندازن. به هر صورت ما هم در شبکه جهانی ولایت وظیفه داریم که پاسخ بدیم. مأموریت همه در واقع برنامه‌ها پاسخگویی به این دست سوالات. حالا برخی از برنامه‌ها خیلی شبهاتی وارد مباحث نمی‌شن، ولی مثل فرکانس تاریکی یا برنامه‌ای که می‌فرمایید دیشب بوده و جناب استاد توحیدی بودن، خب اینا وظیفه ما هست که مرتب اینها رو پاسخ بدیم، چون اونها به شکل‌های مختلف شبهات رو مطرح میکنن. اما جناب استاد، عرض شود که سوالی که مطرح کرده بود آقا مسعود در مورد زیارت، حالا ایشون میگفت که یکی از کارشناسان شبکه ولایت گفته، من حالا دقیق نمیدونم چی دقیقا ایشون گفتن، آیا داریم چنین کسی روایتی که اگر کسی بره زیارت امام حسین علیه السلام نرود عذاب میشه؟ البته بعید میدونم که مثلا همینجوری این روایت گفته شو باشه، قطعا یه قید و شرط و اینهایی داره. یه کمی توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، در موضوع زیارت روایاتی که داریم، اینطور روایت نداریم که اگر کسی امام زیارت امام حسین نرود جهنم میروید، به تعبیر ندارم از آشد جوارد جهنم شد. در روایات اومده که اگر کسی امام حسین رو میشناسد، حق امام حسین رو هم اعتراف دارد و اقرار دارد بر این که امام حسین حق برگردن او دارد و یکی از حقوقی که امام حسین برگردن مؤمنان و معتقدان به امام حسین دارد همین زیارت کردن امام حسین. با این علم اگر نرود زیارت امام حسین سلام الله علیه، در روایت هست که ایمانش ناقصه. واقعا هم همینطور، اگر ایمانش کامل بود که میرفت زیارت.
بله.
کسی که زیارت امام حسین نرود، دلش برای امام حسین پرپر نکنه، خب این ایمانش مشکل داره، ایمانش کمه. نمیگیم مؤمن نیست، ولی ایمانش کمه. در روایت هست منتقص الایمان، ایمانش ناقص هست. در برخی روایت این هم اگر وارد بهش بشه حکم مهمانهای اهل بهش هست، مثل مهمان خب یه وقت کسی مهمان هست، یه وقت کسی صاحبخونه است. صاحبخونه است،
درسته.
این در روایات هست، نسبت به کسی که معرفت دارد، میداند امام حسین حقش زیارت کردنشه ولی زیارت نرود، از باب بی اهمیت بودن به نسبت به زیارت، لامبالاتی نسبت به زیارت، خب بله. اما کسی که عذر دارد، نمیتواند، مشکل جسمی داره، مشکل مالی داره و توان رفتن به زیارت ندارد، خب این در خونه خودش در جایی که هست همونجا زیارت کنه. در روایات هست که اگر مثلا روز عاشورا از امام سوال کرد، اگر امام فرمودن امام باقر اگر فیش شب عاشورا تا صبح در کنار قبر امام حسین بماند، خداوند هزار هزار درجه در بهش میدهد، هزار هزار گناه ازش برش میبخشد، هزار هزار پاداش بهش میدهد. بعد این راوی سوال کرد که اگر من نتوانم حاضر بشم چه کار کنم؟ گفت در خانه خودت برو بالای پشت بام بشین، رو طرف کربلا کن و همین زیارت رو بخون.
درست.
یعنی اگر کسی حضوری نتوانه زیارت کند، خب از راه دور هم میشه زیارت.
بسیار.
اما اگه کلا زیارت رو ترک کند، در واقع این نشانه کمی ایمان هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب استاد. این نکته ای که جناب استاد هاشمی فرمودن دیگه حواسمون باشه. ببین من میگم بر اساس نکاتی که کارشناسان شبکه جهانی ولایت میگن، قطعا با دقت هست، وجوهات داره، در واقع شرط و شروط داره، قیدهایی داره. ما یه وقت کلی میگیم، بعید به ذهن میرسه که چه این نکته ای گفته شده باشه. میگم اینا نکات هست. حالا مثل شما که کسالت دارید، براتون امکان پذیر نیست، شما شک نکنید که همون سلامی که از دیار فارس به دیار کربلا و سید شهدا میدید، خدا میپذیره و انشالله برای شما زیارت مینویسه. ضمن این که گفتید که دیگران رو هم گاهی خلاصه نائب میگیرید، میفرستید، التماس دعا میگید، اینا همه ما هم دعاگوتون هستیم، انشالله مشرف میشیم، شما انشالله براتون ثواب زیارت امام حسین علیه السلام بنویسن. خب بیننده بعدیمون بفهمید که آقا یونس از تربت جام پشت خطن. آقا یونس سلام، به شما بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حاج آقا.
بفرمایید، در خدمتیم.
سوال داشتم در رابطه با این که آقای یه بنده خدا تو شبکه کلمه آمد صحبت کرد در رابطه با حدیث شقشقیه و این که اشهد ان علی و ولی الله، دو تا مسئله که هم اشهد ان علی و ولی الله رو تو مثلا مراجع امام گفتن که لازم نیست بگیم، واجب نیست، ولی اگه بگیم بهتره. آیا این چیز مهمی هست؟ اگه مهم هست چرا واجب نیست؟ و دوم این که حدیث شقشقیه چرا توش حضرت علی هیچ جا نگفته که من امامم؟ این خیلی واسه من سوال مهمی بود که بپرسم خدمت شما. و آقای شکرینامی بود فکر می‌کنم.
خب حالا اسمشون رو نبرید، نام شبکهشون هم خیلی نیاز نیست، ما سعی میکنیم که در شبکه جهانی ولایت اسم اینا رو نبریم، اسم شبکهشون هم نبریم، تازه اینا رو کارشناس هم ما نمیدونیم، اینا یه گوینده بیشتر نیستن، میان روبروی دوربین، مقابل دوربین و یه حرفایی میزنن. چشم، انشالله آقا یونس، جناب آقای استاد هاشمی عزیز ما به شما پاسخ میدن. خدا نگهدار باشه. از طریق تلویزیون همراهی بفرمایید. استاد ابتدا بحث خطبه شقش، حالا ایشون گفتن حدیث، ولی خب حدیث که نیست، خطبه شقشقیه هست، چرا اونجا حضرت به امامت خودشون اشاره نکردن؟ آخه اینام گیر میدن به یک خطبه، نمیگن آخه شاید جای دیگه حضرت گفته باشه این موضوع رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به استدلال امیرالمومنین به امامت در روایات زیاد هست، ولی این آقایون اومدن روی نهج البلاغه زوم کردن. نهج البلاغه در واقع شریف رضی این کتاب رو گردآوری کردن در از میان این همه خطبه و احادیث امیرالمؤمنین سلام الله، و قصدشون فقط اون جنبه های بلاغی بوده، نه بیشتر، جنبه های کلامی و اعتقادی مد نظر شریف رضی نبوده. پس این بسیار ظلم است و به دور از تخصص است که اگر که کسی بیاید بگوید که من میخواهم همه اعتقادات و باورهای امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را از نهج البلاغه در بیارم و غیر از نهج البلاغه هم قبول ندارم، این درست است. مثل اینکه کسی بیاد کتاب لغت برداره بگوید من میخوام دین و نماز و روزه همش از که یک کتاب لغت در بیارم، میگه آقا کتاب لغته، این کتاب لغت کتاب فقهی نیست. بله. کتاب نهج البلاغه شریف رضی بر تکیهشون و اهتمامشون به همون جنبه های بلاغی بیشتر نبوده. این نکته اول. نکته دوم اینکه خود امیرالمومنین اصلا در اول این خطبه اشاره میکنه به موضوع امامت و خلافت بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که فرمودند تقمص ابن ابي قحافه و انه لا يعلم ان محلي منها محل القتل من الرحاق، که سعی میگویند به ابن ابي قحافه اومد خلافت رو در با یک پیراهنی که تنش نیست رو برتن کرد و خودش هم میداند که من قطب و محور این خلافت هستم، من اساسش هستم الی آخر. پس این خطبه هم خودش دلالت داد که حق امیرالمؤمنین هست و این حق هم غصب شده. حالا این نسبت به خطبه، حالا ما در بعضی جلسات قبل هم به این موضوع مفصل هم پرداختیم و ثابت کردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام اعتقاد داشتند که امامت حق اوست و نص بر حضرت هم هست. روایات نص بر حضرت رو آوردیم از کتاب‌های مختلف شیعه که یکیشون نهج البلاغه است. در کتاب‌های دیگری که اعتبارشون از نهج البلاغه هم به مراتب بیشتر است هم آوردیم، مثل کتاب کافی.
درست. خب استاد تقریبا یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. سوال دوم ایشون هم در خصوص حالا شهادتینی که ما در اذان میگیم.
این آقا میگوید که اگر اشهد ان علی و ولی الله ولایتش واجب است، پس چرا علمای شیعه میگن واجب نیست در اذان گفته شه؟ این مغالطه است. ببینید، اولا اصل اذان مستحبه، اصل اقامه مستحب، کسی نداریم که گفته باشه اذان واجبه. اگر کسی بدون اذان گفتن و بدون اقامه نماز بخونه، نمازش صحیحه. پس این که اشهد ان علی و ولی الله، این که اگر واجب است چرا میگویید در اذان و اقامه گفته شود یا گفته نشود فرق نمی کند. من یه سوال دارم از همین آقای وهابی، همین اشهد ان محمد رسول الله مگر واجب نیست که کسی بیا شهادت بده؟ پس چرا اگر واجب هست آیا شما میتونید بگید که اذان هم واجب است؟ پس چرا اذان مستحب؟ اشهد ان لا اله الا الله، خود شهادت به وحدانیت الهی،
ولی واجب
نیست. قرار داده در یک مقدمه مستحب. پس این که بس اصلا فرق نمی کنه چه اشهد ان محمد رسول الله، چه اشهد ان لا اله الا الله و هم چه اشهد ان علی ولی الله، همگی در یک اذان و اقامه قرار گرفتن که اصل اذان و اقامه مستحب است.
یعنی اگر کسی اذان و اقامه نگه هیچ اشکالی نداره نمازش.
بله. نکته دوم اینکه گفتنش در اذان و اقامه مستحب است ولی اعتقاد داشتن بهش واجبه. من باید اعتقاد داشته باشم لا اله الا الله رو، باید اعتقاد داشته باشم اشهد ان محمد رسول الله رو، باید اعتقاد داشته باشم علی ولی الله، ولی آیا واجب است این رو بگم همیشه در اذان و اقامه هم بگم؟ نه، واجب نیست.
درست.
پس گفتن غیر از با ما میگیم باور واجبه، اما گفتن بر زبان در اذان و اقامه واجب نیست.
خب جناب استاد هاشمی خیلی ممنونم از شما، خیلی بزرگواری فرمودید با اینکه مشغله فراوانی داشتید و خلاصه جلسات منبر و تبلیغتون هم برپا بود اونجا، اما لطف کردید وقت گذاشتید. خدا انشالله به شما جزای خیر بده، انشالله به سلامت برگردید و در آینده نزدیک در استدیو خدمتتون باشیم.
انشالله خدمتتون هستیم انشالله.
یا علی سلامت. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خدا
حافظتون باشه. خب ممنونم از تک تک شما بیننده های عزیز. آقای بیات از آلمان هم در خصوص بیعقل بودن این وهابی ها یه نکته ای رو گفتن که خب بله کاملا درسته، اگه عقل داشته باشن که قائل به تجسم و تجسیم بودن و جسم بودن خداوند متعال نیستن و خیلی چیزای دیگه‌ای که حالا هست، اینکه خدا موی فرفری داره، اینکه خدا 5 تا انگشت داره، اینکه خدا پا داره، اینکه خدا دست داره، اینکه خدا عرصه‌ات که ریشاش به چه شکله، خدا روز قیامت با پا میره تو جهنم آدم‌ها رو جابجا می‌کنه، اینا همه چیزاییه که در واقع این وهابی‌ها میگن. خب کسی که عقل داشته باشه به نظر شما این حرفا رو میزنه دیگه کاملا واضح و مشخص و روشنه. یه تشکرم بکنم از آقای آقاهادی عزیزمون از آلمان که لحظاتی پیش مبلغی رو واریز کردن برای موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت. تا فرصت دارید یک یا علی و یک بسم الله کمک بکنید، یاری بکنید تا انشالله بتونیم موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت رو با اقتدار در کربلا و در مسیر کربلا و طریق کربلا انشالله به یاری شما عزیزان بیننده و کمک و مساعدت و یاری حضرت سید الشهدا انشالله برپا کنیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد خدا نگهدارتون.